بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما در انحلال علم اجمالی بود. گفتیم این انحلال گاهی به علم تفصیلیه، گاهی به یک علم اجمالی که در دائره کوچکتر قرار داره. بعد گفتیم این انحلال گاهی انحلال حقیقیه، یعنی علم اجمالی واقعا از بین میره، گاهی انحلال حکمیه، یعنی علم اجمالی هست اما اثرش از بین میره. بحث کردیم در مورد انحلال حقیقی، گفتیم که اگر ما موارد انحلال به علم تفصیلی رو دائم گفتیم، گفتیم اگر معلومه به تفصیل معلومه به اجمال رو برای ما مشخص بکنه، در این صورت علم اجمالی از بین میره بدون شک. اگر معلومه به تفصیل نتواند مورد علم اجمالی رو بر ما مشخص کنه و از اون طرف علم اجمالی یه خصوصیتی داشته باشه معلومش که انطباق معلوم بالتفصیل بر اون برای ما روشن نباشه، اینجا قطعاً انحلال حقیقی نیست. و گفتیم اگر منشأ علم اجمالی یه طوریست که نسبتش به طرفین علی حد سواه، یعنی یه برهانی، یک استقرایی، اونجا اگر علم تفصیلی پیدا کردیم اون منشأ رو از بین میبره و در نتیجه علم اجمالی از بین میره. و گفتیم این در این حالت سوم که محل اختلاف بود بین مرحوم نائینی که قائل به انحلال حقیقی بود و بین مرحوم آغازی ها که منکر انحلال حقیقی بود، ما انحلال حقیقی رو پذیرفتیم، با اینکه آقای صد گفتن اینجا کسانی که اقتضایی هستند میتونن بپذیرن، نه کسانی که علیتی هستند، و ما با اینکه علیتی بودیم انحلال رو پذیرفتیم. بنابراین از اون سه حالت فقط در یک حالت گفتیم انحلال حقیقی نیست و اونجاییست که معلومه به تفصیل معلومه به اجمال رو برش منطبق نمیشه و از اون طرف معلومه به اجمال یک خصوصیتی داره که معلوم نیست که در معلومه به تفصیل اون خصوصیت باشه. همون مثالی که قبلا مکرر گفتیم، یه قطره خون پرتاب شده، من میدونم یا به این بشقاب خورده یا به این لیوان، بعد علم پیدا میکنم که بشقاب خونیه، نمیدونم این خون همون خون پرتاب شده هست یا نه، اینجا انحلال حقیقی نیست. آیا اینجا انحلال حکمی هست؟ ما گفتیم بله انحلال حکمی هست و یه توضیحی برای انحلال حکمی دادیم. آقای سعد گفتن این توضیح اختصاص داره به فرض اقتضا، ما گفتیم نه، رو فرض علیت همین توضیح قابل قبوله. مطلب دیگری که آقای سعد در انتهای این بحث اشاره کرده اینه که در موارد انحلال حقیقی این مقدار کافیه که معلوم تفصیلی و معلوم اجمالی همزمان باشن، همین مقدار کفایت میکنه برای به اصطلاح انحلال حقیقی. اما برای انحلال حکمی صرف همزمانی معلوم تفصیلی و معلوم اجمالی کفایت نمیکنه، بلکه باید خود علم اجمالی و علم تفصیلی همزمان باشن. این جملات یعنی چی؟ خوب دقت کنید. ایشون میگه اگر من میدونم که مثلا ساعت 10 صبح یک قطره خون پرتاب شد که افتاد روی این بشقاب یا این لیوان، علم اجمالی من معلومش ساعت 10 صبحه، فرض کنید علم اجمالی من ساعت 11 پیدا شده، ولی معلومش ساعت 10 صبح بوده. آقای سعد میفرمان اگر انحلال حقیقی باشه کافی معلوم به تفصیل زمانن با معلوم بالاجمال یکی باشه. یعنی من مثلا ساعت 12 ظهر علم پیدا کردم که اون قطره خونی که پرتاب شده بود و من ساعت 11 فهمیدم که این یا خورده به لیوان یا خورده به بشقاب، ولی پرتابش ساعت 10 بود، الان ساعت 12 فهمیدم که اون قطره خون خورده به بشقاب، انحلال حقیقی میشه. چرا؟ چون معلومه به تفصیل من ساعت 10 صبح، معلومه بالاجمال من هم ساعت 10 صبح. اما علم اجمالی من با علم تفصیلی من همزمان نیست. علم اجمالی من ساعت 11 بوده، علم تفصیلی من ساعت 12. ایشون میگه اما در موارد انحلال حکمی، در موارد انحلال حکمی غیر از این که باید زمان معلوم بالاجمال و معلوم به تفصیل یکی باشه، که البته این نکته در تقریر جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه روشن گفته نشده، اما در تقریر جناب آقای حائری حفظه الله روشن تأکید شده که این شرط هست، یعنی تعاصر معلومه به تفصیلی و معلومه اجمالی زمانن، این که اینها معلومه بالاجمال و معلومه به تفصیل زمانن یکی باشن، این لازمه. اما افزون بر اون تعاصر علمین هم لازمه. یعنی اگر علم اجمالی من و علم تفصیلی من، علمم نه معلومم، همزمان نباشه، آی سعد میفرمان انحلال حکمی صورت نمیگیره. چرا؟ میفرمان برای این که اگر من ساعت 11 علم پیدا کردم که یا به این لیوان یا به این بشقاب قطر خونی اصابت کرده، بعد ساعت 12 علم تفصیلی پیدا کردم که این بشقاب خونیه، هرچند که الان من نمیدونم این خون همون خون پرتاب شده هست یا نه، چون اگه بدونم میشه انحلال حقیقی، نمیدونم. حالا اینجا آقای سعد میفهمن انحلال حکمی نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتوانیم در لیوان اصالت و طهاره جاری کنیم. انحلال حکمی این بود دیگه، انحلال حکمی این بود که علم اجمالی هست اما اثرش از بین میره. یعنی اون که نمیتوانستیم در اطراف علم اجمالی اصول مؤمنه جاری کنیم، الان میتونیم، البته در اون طرفی که معلومه به تفصیل ما نباشه میتونیم. الان ما به اصطلاح اصول مؤمنه جاری کنیم. آقای سعد میگه اگر معلومه، اگر علم اجمالی من مقدم باشه، یعنی مثلا ساعت 11 من علم اجمالی پیدا کردم که یه قطره خونی پرتاب شده یا خورده به لیوان یا به بشقاب، خب اون علم اجمالی منجزه، الان نمیتونم در لیوان نه در بشقاب نمیتوانم اصل مؤمن جاری کنم، چون اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. حالا اگر من ساعت 12 علم پیدا کردم که بشقاب نجسه، نه اینکه علم پیدا کردم که همون نجاستی که پرتاب شده به بشقاب خورده، نه، علم پیدا کردم بشقاب نجسه به خونه که احتمال داره همون خون باشه ولی من نمیدونم، و معلوم منم مال همون ساعت 10، میدونم ساعت 10 صبح این بشقاب نجس بوده به خون، آقای سعد میگن اینجا انحلال حقیقی نیست، چون که اصلا معلوم به تفصیل، معلوم بالاجمال رو منطبق برش نشده. انحلال حکمی هم نیست. چرا؟ چون که درسته معلوم به تفصیل و معلوم بالاجمال زمانن یکی هن، اما علم اجمالی و علم تفصیلی همزمان نبوده. علم اجمالی ساعت 11 بوده، علم تفصیلی ساعت 12. آقای سعد فهمان وقتی علم اجمالی ساعت 11 بود، دو طرف دیگه نمیشد اصل مؤمن جاری کرد. حالا که علم تفصیلی ساعت 12 پیداش میشه و و میگه آقا مثلا در طرف بشقاب نمیشه اصل مؤمن جاری کرد، منجزش میکنه، این دیگه باعث شکسته شدن تنجیز علم اجمالی نمیشه، چون علم اجمالی قبلش منجز بوده. اگر همزمان پیدا بشن علم تفصیلی مانع میشه از تنجیز علم اجمالی، اما وقتی همزمان نباشن علم تفصیلی مانع نمیشه از تنجیز علم اجمالی، بلکه علم اجمالی منجز شده. حالا دیگه بعد از اینکه علم اجمالی منجز شده و نمیگذاره در دو طرف اصول مؤمنه جاری بشه، اون موقع تازه شما علم تفصیلی پیدا کردی. اینجا علم تفصیلی مجوز این نیست که شما در اون طرفی که الان خارج از معلوم تفصیلی شماست اصل مؤمن جاری کنی. دو تا آب داشتی میدونستی یکیش نجسه، خب الان از هر دو باید اجتناب کنی، بعد فهمیدی که این آب مثلا دست چپ نجسه، خب نه همون نجاست رو، اگه همون نجاست رو فهمیدی که انحلال حقیقی تموم شد دیگه، میتونی اون یکی آب رو استفاده کنی. اما نه، فهمیدی این آب دست چپ نجسه، حالا ممکنه همون نجاست یا نجاست دیگری، پس انحلال حقیقی نیست. انحلال حکمی چی؟ آیسد میگن نه دیگه، وقتی قبل شما علم اجمالی پیدا کردی اینا دیگه اصول مؤمنه درش جاری نمیشه، حالا که این طرف رو شما علم تفصیلی پیدا کردی که نجسه، این باعث نمیشه که اصل مؤمن در طرف دیگه دوباره زنده بشه. علم اجمالی قبل از این علم تفصیلی آمده، منجزیت خودش رو ثابت کرده، مانع از جریان اصول مؤمنه شده، دیگه اصل مؤمن به تعبیری مرد، تموم شد. نه ایشون میخواد به یه معنایی، بله به این معنا که ایشون میخواد بگه وقتی که علم اجمالی قبلش اومد دیگه اون مانع شد از جریان اصل مؤمن، اصل مؤمن از بین رفت، حالا که علم تفصیلی میاد دوباره اصل مؤمن احیا نمیشه. تعبیر ایشون اینه، اصلا اصل مؤمن دیگه احیا نمیشه، همینطوری به حال خودش باقیه، که یعنی مرده دیگه، نمیتونی اینجا شما اصل مؤمن رو جاری کنی. این مطلب رو ایشون در تقریرات آیه هاشمی هست، در تقریرات آیه حائری هم هست، البته آیه حائری اشاره کرده که این مطلب رو آیه صد اینجا نگفتن، این مطلب رو در مبحث علم اجمالی مطرح کردن، نه در اینجا، چون الان اینجا ما بحثمون بحث احتیاطه. بعد ایشون من گفته برای اینکه دیگه دوباره من چیز نشم همون مطلب آوردم اینجا که شما بدونید. ولی آیه صد، حالا یا خدا آیه صد یا باز آیه هاشمی، اینو در تقریرات آیه هاشمی در همینجا آورد. خب اینا فرمایشات جناب آیه صدر بود. دقت کنید طبق فرمایشات جناب آیه صدر، انحلال حقیقی در موارد علم تفصیلی معنا داره، انحلال حکمی هم در موارد علم تفصیلی معنا داره، در حالی که بعضی از بزرگان معاصر متأخر خدا رحمت کنه اینها تو آثارشون گفتن اصلا انحلال حقیقی فقط در موارد علم تفصیلیه و انحلال حکمی فقط در موارد اماراته. مثلا در موارد علم تفصیلی ما انحلال حکمی نداریم، که حالا من این مطلبی که اینجا نقل کردم از مرحوم آقای روحانیه، مرحوم آقای محمد روحانی، از این کتاب منتقل اصولشون که شهید عبدالصاحب حکیم این رو تقریر کرده، اونجا شون تصریح میکنه، میگه انحلال یه وقت به واسطه علم تفصیلیه که بهش میگیم انحلال حقیقی، یه وقت به واسطه اماره است که حالا هنوز ما بحث نکردیم راجع به اماره، به اون میگیم انحلال حکمی. یعنی ایشون انحلال حکمی رو در موارد علم تفصیلی اصلا معنادار نمیدونه. و این فرمایشی که آقای محمد روحانی رحمت الله علیه فرمودن، که حالا خودشون از شاگردان مرحوم نایینی بودند و مرحوم آغازی ها بودند و حتی شاگرد های خویی هم بودند، خب نشون میده و حالا تو آثار اونا هم همین مقدار هست که اصلا اینا انحلال حکمی رو در موارد علم تفصیلی نمیدیدن. فرمایشات آقای صدر بسیار بسیار نزدیک به یه معنای عبارت اخرای مطالب حضرت امام رضوان الله علیه در تعلیقشون بر کفایه، حالا من اینجا آوردم، در تقریرات درسشون هم قاعدتا هست، ایشون این بحث رو مطرح کردن و خیلی فرمایش امام با فرمایش آقای صدر نزدیکه، هرچند که آقای صدر هیچ اشاره ای نکردن به حضرت امام. این بحث در فرمایشات حضرت امام در ذیل بحث اخباری ها مطرح شده. اگر خاطرتون باشه اخباری ها گفتند که در موارد شک بدوی باید احتیاط کرد. بعد اونجا این بحث مطرح شد که دلیل اخباری ها بر وجوب احتیاط چیه؟ گفتن دلیل عقلی اینا آوردن و دلیل نقلی. البته ما در همون بحث توضیح دادیم که خیلی بعید اخباری ها دلیل عقلی آورده باشند، چون اخباری ها اصلا عقل رو حجت نمیدونند. احتمالاً این دلیل رو مثلا اصولی ها مطرح کردن، خودشون هم جواب دادن، یا اگرم اخباری ها آورده باشن، من اینو تحقیق نکردم، شما تحقیق کنید، اگرم اخباری ها آورده باشن از باب این بوده که مثلا اصولی ها قبول دارن عقلو، نه اینکه خودشون قبول دارن، چون اینا اصلا عقلو اخباری های مورد نظر ما که در واقع امین استرابادی و بعدی ها هستن که بهشون میگیم اخباری های متأخر، اینا اصلا حجیت عقل رو قبول ندارن تا به استدلال عقلی بخوان تمسک کنن. اون وقت در میان استدلال عقلی دلیلی که گفته شد برای وجوب احتیاط در موارد شک بدوی علم اجمالی بود. گفتن آقا ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف در شریعت، این علم اجمالی باعث میشه که ما احتیاط کنیم، هر جا احتمال دادیم واجب حتما انجام بدیم، هر جا احتمال دادیم حرام حتما ترک کنیم. در مقام جواب اصولی ها گفتن، حالا عرض کردم اگه واقعا این استدلال استدلال اخباری ها باشه، در مقام جواب اصولی ها گفتن آقا ما میدونیم در شریعت الزاماتی هست، محرمات و واجباتی هست، این درست، علم اجمالی داریم درست، ولی یک علم اجمالی دیگری داریم، اون کوچکتره و اون علم اجمالی به وجود الزامات در دائره اماراته، یعنی همین مثلا آیات، ظواهر آیات، روایات، در دائره اینا یه سری از مطالبی که ظاهر قرآن یا ظاهر روایاته، که روایاتی که ظاهرن معتبرن، اینا در واقع منطبق با واقعا، یه جایش واقعا واجبه و اینا گفته واجبه، یه جایش واقعا حرامه اینا گفتن حرام. بنابراین ما علم اجمالی داریم به وجود الزامات واقعی در دائره امارات شرعی، علم اجمالی داریم به وجود الزامات در دائره کل شبهات، چه اونایی که اماره برشون داریم چه نداریم. این دائره امارات کوچکتر از دائره کل شبهاته، در نتیجه اون علم اجمالی کبیر به واسطه این علم اجمالی صغیر منحل میشه. اونجا بحث انحلال رو اصولی ها مطرح کردن. بعد اونجا همین بحث مطرح شده که این انحلال انحلال حقیقیه یا این انحلال انحلال حکمیه. در اونجا حضرت امام رضوان الله علیه یک فرمایشی فرمودن که توضیح میده ملاک، به تعبیر ایشون، من همین عنوانی که آوردم عبارت ایشونه، میزان الانحلال الحقیقی. ایشون میگه ملاک انحلال حقیقی چیه. بعد در مقام تحلیل مسئله امام میفرماین بعضیا اینطوری گمان کردن که انحلال حقیقی فقط و فقط در مواردی است که معلومه به تفصیل ما بیاد و مورد و معلومه بالاجمال ما رو مشخص کنه. همون مثالی که هی ما میزنیم، من میدونم یه قطره خون ساعت 10 صبح پرتاب شده یا خورده به لیوان یا به بشقاب، ساعت 11 علم پیدا کردم که یکی از این تا نجس شده، ساعت 12 علم تفصیلی پیدا کردم که اون قطره خونی که پرتاب شده به بشقاب خورده، علم اجمالی من منحل میشه انحلالا حقیقی. یا امام فرموده بعضی ها گمان کردن که تنها معیار انحلال حقیقی انطباق معلومه به تفصیل بر معلومه بالاجماله. بعد یه مثال میزنن، میفرمان مثلا فرض کنید یک گله گوسفندی است، ما میدونیم یکی از این گوسفندها موتوع است، این علم اجمالی. بعد علم تفصیلی پیدا میکنیم که اون گوسفند خاص موتوع است، این علم اجمالی منحل میشه، چون معلومه بالاجمال ما با معلومه به تفصیل ما کاملا منطبقه. امام میفرمان بعضی ها فکر کردن ملاک انحلال حقیقی اینه. گفتن خب اگر اینه، چنین انحلالی در موارد شبهات حکمیه خیلی کم اتفاق میفته، که من که علم اجمالی دارم به این که یک حرامی هست، بعد علم تفصیلی پیدا کنم که اون حرامی که من علم اجمالی داشتم همینیه که مثلا در روایت وارد شده. ایشون میگه علا هازا قل ما ینحل العلم اجمالیون خصوصا فی شبهات الحکمیه، بل یمکن دعوا عدم مورد فیها، اصلا چنین چیزی پیدا نمیشه، موردی پیدا نمیشه که من بگم همونی که علم اجمالی داشتم همونو برش علم تفصیلی پیدا کردم، پس اصلا انحلالی معنادار نیست. خب دقت کنید، این نقد امام در واقع نقد دلیل اصولی هاست. اصولی ها به اخباری ها میگفتن آقا اون علم اجمالی به وجود الزامات در دائره شریعت که یک علم اجمالی کبیره، به واسطه علم اجمالی به وجود الزامات در دائره امارات منحل میشه. امام میگه اگر ملاک انحلال حقیقی مقصودا، امام میگه اگر ملاک انحلال حقیقی انطباق باشه، ما کجا میدونیم این منطبق برونه؟ خیلی کم اتفاق میفته، بلکه اصلا اتفاق نمیفته. بعد میفرمان ببینید اصلا شما اشتباه کردید، ملاک انحلال حقیقی انطباق معلومه به تفسیر بر معلومه بالاجمال نیست. ملاک چیه؟ اون چیزی که امام میفرمان اینه، میفرمان اگر علم تفصیلی ما عامل علم اجمالی ما را از بین ببره، در این صورت علم اجمالی ما از بین میره. فرمایش امام اینه. این همون نکته ایه که آقای صدر میگه. عرض کردم، حالا نمیگیم آقای صدر حتما از امام این مطلب رو گرفتن، نمیدونیم، ولی چن ظاهرن از امام گرفتن، چون این موقعی که امام این درس رو میداده آقای صدر هنوز به دنیا نیامده بوده. این که امام از آقای صدر گرفته باشه که محاله، چون اون موقعی که امام این درس رو میداده هنوز آقای صدر رضوان الله علیه به دنیا نیامده بوده، چون آقای صدر وقتی از دنیا رفتن شهید شدن 49 سالشون بود، سال 59، یعنی ایشون 1310 به دنیا آمدن، در حالی که این درس ها رو امام قبلن زمانی که تو قوم بودن میگفتن، که ظاهرا مال قبل از اون سال ها میشه. حالا اگرم گفتن مثلا بعدش، موقعی بوده که آیسد بچه بوده. به هر حال فرمایشات امام خیلی قبل از آیه صدر قاعدتا هست، و این فرمایش البته آیه صدر به عبارت امام نگفتن، اما روح جواب آیه صدر با روح جواب امام یکیه. روحش همینه که در واقع اگر علم تفصیلی عامل و منشأ علم اجمالی رو از بین برد، اون موقع انحلال حقیقی اتفاق میفته. عرض کردم هیچ هم آیه صد اشاره نکرده به امام و هیچ هم از عبارات امام استفاده نکرده، چون امام یه عبارتی داره به نحو القضیه الحقیقیه و مانعت الخلو. این تعابیر اصلا در تعابیر آیه صدر نیست، به نحو قضیه حقیقیه یا مانعت الخلو که حالا ایشون در باب علم اجمالی تعبیر کرده، این تعابیر نیست، ولی روح جواب همینه. حالا البته احتمال داره چون مسئله علم اجمالی یه مسئله عقلیه، خب امام به این نتیجه رسیده با تحلیل عقلی، آقای صدر هم بدون مراجعه به فرمایش امام خودش با تحلیل عقلی به همین نتیجه رسیده. نمیگیم ضرورتاً آقای صدر از امام گرفتن، ولی این روحش توی فرمایش امام هست. خب بنابراین یه نکته ای که من حالا میخواستم بگم اینه که همین که ما بپذیریم انحلال حقیقی معیارش اینه که معلومه به تفصیل عامل علم اجمالی رو از بین ببره، نه ضرورتاً منطبق باشه بر مورد علم اجمالی، ما رو کمک میکنه که اون نکته ای رو که از اول بحث گفتیم ولی در ادامه آقای صد هیچ روی اون نکته توضیحی نداده، اونو توضیح بدیم. و اون نکته چیه؟ انحلال علم اجمالی کبیر به واسطه علم اجمالی صغیر. چون همه مثالایی که ما زدیم مربوط بود به علم تفصیلی، ما اصلا هیچ مثالی از انحلال علم اجمالی به علم اجمالی نزدیم. ببینید، مثال برای انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر مثل این که مثلا من میدونم یه قطره خونی پرتاب شده، یا خورده به این لیوان، یا خورده به این بشقاب، یا خورده مثلا به این قاب عینک، که اطراف علم اجمالی من سه تاست. بعد علم اجمالی پیدا میکنم که اون قطره خونی که پرتاب شد یا خورده به لیوان یا بشقاب، به این نخورده. در این صورت اون علم اجمالی اول من منحل میشه. اول ستایی بود طرفش، حالا میشه دوتایی دیگه، اون طرف سوم از دائره میره بیرون. این مال اونجاییست که معلوم بالاجمال من در دائره صغیر با معلوم بالاجمال من در دائره کبیر کاملا چی؟ منطبقه. یعنی من میدونم همون قطره خونی که پرتاب شد که من میدونستم به یکی از این ستا خورده، الان میدونم به یکی از این دوتا خورده، سومی نبوده، اون میره بیرون از دائره علم اجمالی. اینجا انحلال حقیقی. انحلال حقیقی به ملاک از بین رفتن عامل علم اجمالی، مثالش همون بحث اخباری هاست. ببین اخباری ها میگن ما علم اجمالی داریم به وجود الزامات در دائره کل شبهات. این علم اجمالی از کجا آوردی؟ شما از کجا میدونید که در دائره کل شبهات یه واجبات و محرماتی هست؟ اینو از کجا میدونید؟ قبلا توضیح دادیم تو بحث خودش، گفتیم این علم منشأش اینه که ما میدونیم که شریعت خالی از الزام نیست. ما منشأش اینه، یعنی در واقع یه نوع برهان داریم که آقا شریعت که شارع برای ما دین میاره یه سری واجبات و محرمات میاره، میگه آقا اینا رو انجام بده، اینا رو هم ترک کن، یه سری تکالیف برای ما میاره. چون اینو میدونیم پس یقین داریم که بالاخره در کل شریعت یه الزاماتی هست، پس بالاخره در دایره کل شبهات ما یک سری واجبات و محرماتی هست. خب حالا ما میریم در دایره امارات، مثلا اخبار آحاد معتبره و ظواهر، یه سری محرمات پیدا میشه، یه سری واجبات پیدا میشه. آیا ما بیش از این رو احتمال میدیم؟ ممکنه شریعت کل واجبات و محرماتش همینایی باشه که در دایره این اماراته. ما احتمال میدیم؟ نه. یقین داریم؟ نه. احتمالش هم احتمال میدیم، بله ممکنه. فرض کنید، حالا من برای اینکه باز روشن بشه، ببینید ما یقین داریم که بالاخره شریعت نمیتونه فاقد الزام باشه. حالا ما سوال میکنیم، میگیم آقا چند تا الزام یقین داری تو؟ چند تا؟ میگه مثلا 1000، حداقل 1000 تا الزام باید داشته باشه. خب ما وقتی که دایره امارات نگاه میکنی میبینیم مثلا 1000 تا یا بیشتر الزام تو دایره امارات هست. خب بیشتر از این احتمال میدادیم؟ میگیم نه، احتمال میدادیم. اگرم مثلا احتمال بود، احتمال در حد احتمال بود نه در حد یقین. یقین داشتیم مثلا 1000 تا. خب اون مقداری که یقین داشتیم تو دایره امارات چون وجود داره، منشأ علم اجمالی ما شکسته میشه، از بین میره. مثل اون داستانه که مثلا من میدونم یکی از این دوتا پیامبر دروغ میگه، وقتی فهمیدم این دروغ میگه، اون برهان من بر اینکه یکی از اینها کاذبه شکسته میشه، دیگه منشأ علم اجمالی از بین میره. یا مثلا اون استقرا که من یقین داشتم این کافری که بالاخره با این لپتاپ و با این موبایل داره سر و کار داره و دائما با نجاسات سر و کار داره و هیچی هم نجس نمیدونه، حتما یکی از این دوتا رو نجس کرده، وقتی احراز کردم که موبایل نجس شده، دیگه اون منشأ علم اجمالی من از بین رفت. حالا در موارد کل شبهات که من یقین دارم الزامی وجود داره، این یقین من بیش از اون مقداری نیست معلوم به اجمال من که در دایره امارات و اصول عملیه مثلا هست. خب پس اون دایره بزرگ کل شبهات علم اجمالی شکسته میشه، میفته علم اجمالی در دایره امارات و اصول عملیه. پس تو دایره شبهات بدوی که حالا محل بحث ما بود با اخباری ها، ما میتونیم براءت جاری کنیم، اصول مؤمنه بدون معارض بدون مشکل جاری میشه. این اخباری ها مثلا یه همچین استدلالی کرده بودن ها، گفته بودن چون ما میدونیم در کل شبهات یه الزاماتی هست، پس در هیچ موردی نمیتونیم براءت جاری کنیم. چرا؟ چون براءت در این مورد با براءت در اون مورد با براءت در اون مورد با براءت در اون مورد اینا تعارض میکنن. چون این قرار باشه تو همه اینا براءت جاری کنیم، باید بگیم اصلا الزامی نیست، در حالی که ما یقین داریم الزامی هست. ما گفتیم اون دائره‌ای که امارات و اصول عملیه هستن، اون دائره میاد بیرون، اون علم اجمالی اونجا هست. خارج از این دائره امارات و اصول عملیه، یعنی موارد شک بدوی به اصطلاح اصولی، اینها خارج از موارد علم اجمالی ما میشه. بنابراین اون معیاری که امام رضوان الله علیه مطرح کردن، عرض کردم آقای صد اشاره نکرده که این معیار امامه، ولی امام این رو مطرح کردن و ظاهراً هم قبل از آقای صد مطرح کردن. اون معیار در موارد در واقع انحلال علم اجمالی کبیر که حالا مسئله بحث ما با اخباری ها دائره کل شبهات بود، به علم اجمالی در دائره امارات منحل میشه، انحلال حقیقی. این مطلبی است که بهش توجه بفرمایید. بنابراین امام فرمودن و فرمایششون هم درسته که ملاک انحلال حقیقی انطباق معلوم به تفصیل بر معلوم بالاجمال نیست که اصلا اتفاق نمیفته، به خصوص در موارد شبهات و حکمی، بلکه ملاک اینه که علم تفصیلی منشأ علم اجمالی رو از بین ببره و این اتفاق میفته. یعنی من میدونم یقینا تو شریعت الزاماتی هست، وقتی میام تو دایره امارات میبینم خب یه الزاماتی قطعا تو اینا هست، این مقداری که تو اینا هست بیشتر رو من یقین ندارم، شاید همین مقداره. پس خارج از این دایره میشه موارد شک بدوی. و اون بحثی که تو براءت کردیم که آقا وقتی شما میخواید براءت جاری کنی باید قبلش بری فحص بکنی از امارات، ببینیم ما اماره‌ای در این مورد نداریم، نه اینکه همین یه چیزی بهش برخورد کردی. تو ازت سوال میکنن که آقا مثلا خوردن گوشت خارپشت جایز است یا جایز نیست؟ طلبم که الحمدلله مطالعه کرده، همیشه آماده، اصول فقه همه چی استحضار کامل داره، میگه خب اصل این است که جایز است، اصالت الحلیه. عزیزم روایت داره که این حرامه، اول باید بری روایتشو بگردی، اگر مایوس شدی به اصطلاحی که در اونجا بحث کردیم از یافتن اماره، اون موقع میتونی اصل عملی در اصل براءت در شبهات حکمی جاری کنی. شبهه حکمی است، حکم داره از تو میپرسه که آقا خوردن خارپشت جایزه؟ چون این متاسفانه میخورنش، متاسفانه چون اهل سنت میخورن، شیعه ها هم میخورن. شیعه هم فکر باید یه چیزه هست اینطوریه، من یادم نمیره یه وقتی نزدیک نه همون 30 سال پیش که اون برای اولین بار من توی اینترنت پاسخگوی سوالات دینی بودم، که بعدها فاینانشال تایمز گزارش داد که اولین کسی که در جهان پاسخگوی سوالات اسلامی بوده فلانی بوده، از من یه سوالی کردن هم اوائل که آقا گوشت خرگوش حکمش چیه؟ من گفتم حرام. بعد یک عده‌ای، حالا اون موقع اصلا اینترنت خیلی کم بود در جهان، تو ایران که اصلا نمی‌دونستن اینترنت خوردنی یا پوشیدنی، فقط از طریق شبکه ارن مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات کاربردی وصل شده بود، من از طریقش مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات کاربردی به اینترنت وصل بودم، اینترنت هم فضای داس بود نه فضای ویندوز. بعد من گفتم حرامه، دیدم از جاهای مختلف آقا از خودت حرف در میاری، خرگوش کی گفته حرامه؟ همه میدونن اگرم هست مکروه. این یه حرفیه که افتاده تو بین مردم عوام که خرگوش مکروه، انقدر این حرف افتاده که فیلم ساختن راجع به امام رضا آقای فخیم زاده، یه صحنش نشون میداد که دوتا از اصحاب امام رضا تو بیابون خرگوش شکار کردن، سیخ کردن، کباب کردن، داشت این فیلم نشون میداد، من زنگ زدم به علی آقا لاریجانی که این چیه بابا، فرداش دیگه قطعش کردن دیگه، از اون به بعد از اینکه این سریال تکرار میشد دیگه این قسمت رو حذف کردن. اینقدر که حتی اون حالا مثلا کارشناس دارن این که فیلم قاعدتا، اونم نمیدونست که بابا خرگوش از نظر اسلامی تو فقه شیعه مسلماً حرامه، جز مسوخ. اصلا هیچ فقیه شیعی نگفته خوردن گوشت خرگوش جایزه، جز مسوخ، جز محرمات، جز مسلماته. ولی بعضی وقتا مردم یا نمیدونن، بعد متاسفانه بعضی وقتا ما هم نمیدونیم، همه حرفا رو میزنیم بهشون که میگه آقا اصل براءت چیه؟ بعد حسابی باید اول بری جستجو کنی در شبهات و حکمیه، بدون فحص از امارات نمیتونی. حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینی که الان عرض کردم که قبل الفحص خب شما علم اجمالی داری به وجود الزامات، بنابراین نمیتونی الان براءت جاری کنی. بعد الفحص که دیدی آقا تو این زمینه اماره ای وارد نشده، این میشه از موارد شک بدوی که خارج از دائره امارات و اصول به اصطلاح عملیه است، اصول عملیه ملزمه مقصودم ها، نه اصول عملیه مؤمنه، اون موقع میتونی براءت جاری کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.